مکه ها صدای زیارت حضرت فرمیت الله می آمد.
الان همه رو گفتان تو
آقای مدتی چند روزی به گوش نمی رسه. دیروز هم به گوش هم نخور
یه شاید تحتیب کرده
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلى الله على محمد الاله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب و ملاک بقای موضوع از حیث عرف و عقل و لسان دلیل بود. بحث به مرحله سوم رسید بعد از آنی که اشتراط بقای موضوع رو کبرویان و دلیلن پشت سر گذاشته شد. در دو مرحله بحث رسید به مرحله سوم که ملاک بقای موضوع آیا نظر عرف یا غیر اون. شروع مرحوم آخوند اینجا اولا بیان ثمره بین احتمالات بود که اگر ملاک در بقای موضوع نظر عقل باشه و ملاک جریان استصحاب بقای موضوع عقلا شرط جریان استصحاب باشه، لازمه این عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه طرن خواهد بود و اختصاص جریان استصحاب به موارد شبهات موضوعیه اونم نه علل اطلاق. مرحوم آخوند در مقام این نیست که استصحاب در شبهات موضوعیه علل اطلاق باید جاری بشه، فقط در ناحیه شبهات موضوعی جاری میشه به این معنا که در شبهات حکمیه جاری نمیشه بالمره. اما در شبهات موضوعی هم جریانش منوط به اینه که موضوع به نظر عقل باقی باشه، پس استصحاب کریت با نقص ما جاری نخواهد بود. یعنی استصحاب در شبهات موضوعیه جایی جاری خواهد شد که موضوع در ظرف شک و یقین امر واحد عقلی باشه، مثل زبات زید قبلا بود الان نمیدانم هست یا نیست، زید به اختلاف زمان حقیقت و ماهیتش که عوض نمیشه، تبدل پیدا نمی کنه به نظر عقل، یک امر ثابتیه در ازمنه متعدد. ولو حالا ما بگیم که جواهر متحرکن اما دیگه مجردات دیگه درش تحرکی به اون معنایی که در جواهر گفته میشه وجود نداره. زید شخص خاصی که در مقابل امره قبلا بوده الان هم اگر باشه همانه، نه شخصی دیگر به نظر عقل نه به نظر مسامحیه خود. مرحوم آخوند حرفش این بود. در قبال این حرف کلام مرحوم شیخ قدس سره بود که عبارتی داشت یک مقداری مورد ابهام که در کلمات دیگران مورد تبیین قرار گرفته بود، مثل نائینی که ایشون فرموده بود اگر ملاک در استصحاب بقای موضوع به نظر عقل باشه اختصاص پیدا میکنه استصحاب به موارد شک در رافع و در موارد شک در مقتضی دیگه استصحابی نخواهد بود. نگفته دیگه در موارد شک در مقتضی، تعبیر اینه، فقط اختص به موارد شک در رافع. حالا اون کلمه رو ما نگیم تا جا برای توجیه مرحوم نائینی باقی بمانه که منظور مرحوم شیخ از شک در رافع چیه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده از اونجا که این بخش از کلام مرحوم شیخ ابهام داره، چون منظور از شک در رافع چیه و اصلا حیث اشکال مرحوم شیخ چیه، بعد از آنی که مرحوم شیخ خودش قائل به اختصاص استصحاب به موارد شک در رافعه، پس چه محذوری داره در این که اگر ملاک در استصحاب نظر عقل در بقای موضوع باشه، خب بگیم اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع، چرا که در موارد شک در مقتضی شیخ منکر استصحابه. این اشکال نشد. مرحوم آقای خویی فرموده بود مرحوم نائینی به سبب توجیه آمده برای حرف مرحوم شیخ، به گونه ای که تناسب اشکال بودن کلام شیخ هم حفظ شده باشه و محصل توجیه مرحوم نائینی این بود که منظور از شک در رافع در مقام غیر از منظور از شک در رافع در مسئله تفصیل شیخ بین شک در مقتضی و رافعه. اونجایی که مرحوم شیخ تعبیر میکنه به حسب مختار خودش تفصیل بین شک در مقتضی و رافع را، منظور او از رافع عبارت است از اون چه در قبال مقتضی است، ولی اینجایی که تعبیر میکنه مرحوم شیخ اگر ملاک در بقای موضوع نظر عقل باشه اختص الاستصحاب به موارد شک در رافع، منظور او از رافع به معنای قالع در مقابل دافع، یعنی اون چه در خارج محقق شده شیعی او رو رفع بکنه، یعنی بعد الوجود اون رو معدوم بکنه. بعد الوجود اونو معدوم بکنه، این غیر از دفعه. دفع اینه که مجامعه با منع از تأثیر مقتضی من الاوله، که اصلا شیعی مقتضی وجود داشت، مقارن مقتضی وجود مانع داشت، که ازش تعبیر میشه به مانع، مانع وجود داشت. منظور از رافع در مقام مانع نیست، منظور از رافع در مسئله اشتراط بقاء موضوع رافع در مقابل دافعه، نه در به معنای مانع. و معنای دافع منظور ایشون اینه که شیء بعد از وجود خارجی و تأثیر مقتضی در وجود خارجی استمرارش مرتفع بشه، یعنی در حقیقت قلع بعد الوجود، نه این که مانع وجود و به تعبیری دیگر رافع اینجا اخص از رافعه در مسئله مختار شیخه. رافع اینجا به معنای قالع شیء بعد الوجوده، منظور در بحث تفصیل شیخ منظور از رافع، رافع به معنای مانع که مجامع با عدم تحقق شیء من الاوله. ولذا فرموده مرحوم نائینی منظور شیخ از رافع در مسئله اشتراط بقاء موضوع امر وجودیه. این توجیه رو تو کلام مرحوم نایی قدس سره مطرح فرموده. مرحوم آقای خوی قدس سره میفرماد که این بیان مرحوم نایینی در تقریر کلام مرحوم شیخ حل مشکلی رو نمی کنه و حق با مرحوم آخونده که می فرماد در موار اگر ما بقای موضوع به نظر عقل را شرط جریان استصحاب دانستیم دیگه جایی برای استصحاب در شبهات و حکمیه باقی نمی مانه، حتی در موارد شک در رافع به تعبیر و اصطلاح مرحوم شیخ قدس سره. تفصیلی بین موارد شک در رافع و غیر رافع وجود نداره، حق با مرحوم آخوند قدس سره. این اشکالیه که مرحوم آیخوی قدس سره به مرحوم شیخ در دفاع از مرحوم آخوند مطرح کرده. عرض ما این بود که اصلا کلام مرحوم شیخ در مقام ربطی به مسئله مختار شیخ در بحث استصحاب نداره. مختار شیخ در بحث استصحاب که تفصیل بین شک در مقتضی و رافعه به حسب دلالت دلیل استصحاب، نه به حسب موضوع استصحاب. اون چه مرحوم شیخ می‌فرماد استصحاب در موارد شک در رافع فقط اعتبار داره، معناش این نیست که در موارد شک در مقتضی بقا موضوع نداره. با فرض این که عنوان بقا و استمرار اهم است از موارد شک در رافع به نظر مرحوم شیخ، در این حال مرحوم شیخ می فرماد استصحاب در موارد شک در رافع تنها حجته. چرا؟ چون اطلاقی در دلیل اعتبار استصحاب نسبت به مطلق موارد استمرار و بقا وجود نداره، چون دلیل استصحاب نفس و نفس متضمن نهی از نقض و نقض مطلق قطع استمرار نیست، نقض قطع استمرار در فرض وجود مقتضی است. این حرف مرحوم شیخ قدس سره در بحث مختارش نسبت به استصحابه، ولی در بحث اشتراط بقای موضوع حرف مرحوم شیخ اینه که قطعا در موضوع استصحابی که محل اختلافه اعتبارش و تفصیلات مختلفی درش هست، در تمام اون موارد صدق بقا و استمرار محفوظه. و این که صدق بقا و استمرار به نظر کل قوم محفوظه، این شاهد اینه که ملاک بقا از نظر اینها بقا به نظر عرفه. چرا که اگر ملاک بقا به نظر عقل می بود، اصلا در موارد شک غیر شک در رافع اصلا عنوان استصحاب که بقاء تحقق نداشت تا نوبت به بحث اعتبارش برسه، اصلا موضوعا استصحاب اختصاص پیدا می کرد به موارد شک در رافع، نه اعتبارا و حجیتا. پس در این بحث اشتراط بقاء موضوع حرف شیخ اینه که استصحاب موضوعاً متقوم به صدق بقاست و صدق بقا ملاکش نظر عرفه. چرا که اگر ملاک بقا نظر عقل باشه، اصلا استصحاب موضوعی نداره در غیر موارد شک در رافع، در حالی که قوم معترفن به این که موضوع برای استصحاب هست در تمام موارد و حتی غیر موارد شک در رافع، ولیکن ادله اعتبار را به وجوه مختلف قاصر می دانند غیر قائلین به اعتبار استصحاب علل اطلاق. حتی منکرین استصحاب علل اطلاق صدق بقا رو منکر نیستن. اونایی که میگن استفاق علب اصلاح حجت نیست، نمیگن که بقا صدق نمی کنه، میگن بقا صدق می کنه ولی دلیلی بر اعتبار استفاق نیست، فضلا از کسانی که قائل به تفصیل در اعتبار استفاق بین موارد هستن. نیست اینجوری، فرض اینه همونی که منکر اعتبار استصحابه انکارش مبتنی بر عدم صدق بقا نیست، یعنی همونم در ارتکازش اینه که قبول دارم بقائه ولی دلیلی بر اعتبار استصحاب و در حکم به بقا در موارد شک در بقا ندارم. همینه دیگه، یعنی پس بنابراین همه شون ملاک در بقا رو نظر عرف قرار دادن، منتها در بقا این که ملاکش نظر عرفه، بعضی ها قائلن استصحاب در موارد صدق بقا حجت علل اطلاق، بعضی ها منکر اعتبار علل اطلاق و ادهی هم قائل به تفصیل و تفصیلات هم متعدد.
اینشون هم گفته که بقا بقا عرفی، جوابی که داده جیو داده که بقا بقا بحثت عرفی،
پس بله دیگه، پس بنابراین بله ملاک نظر عرف، ولی غرض اینه که اینطور نیست، اینه که تو کلام شیخ آمده یک امر خارج از این جهت باشه و منافات داشته باشه با مسلک خودش، چون مسلک خودش که تفصیله، تفصیل در موضوع استصحاب نیست، تفصیل در حجیت استصحابه. نمیخواد بگه مرحوم شیخ در موارد شک در مقتضی استصحاب موضوع نداره، یعنی حتی تفصیل شیخ مبتنی بر اعتراف به صدق بقائه در موارد شک در مقتضی. پس اینی که تو بحث اشتراط بقاء موضوع آورده لازمش کذاست، این ناظر به اینه که اگر بنا بشه ملاک بقاء به نظر عقل باشه، این نتیجه اینه که استصحاب در غیر موارد شک در رافع موضوع نداشته باشه. پس نگید که این اشکال به قوم نیست، خب موضوع نداشته باشه، خب با حرف مختار شیخ در مبناش استصحاب موافقه دیم، بگید پس یا شیخ این چه اشکالیه کردید، این به نفع شماست اتفاقا، نه این به نفع مرحوم شیخ نیست، چون مرحوم شیخ میگه آقا اونی که من اونجا خودم قائل به تفصیلم به حسب حجیت قائل به تفصیلم، نه به حسب موضوع استصحاب قائل به تفصیلم که در موارد شک در رافع موضوع داره، در موارد شک در مقتضی موضوع نداره. من اونجام که مختار خودم رو گفتم میگم همه جا موضوع داره، ولیکن همه جا دلیل برای اعتبار نداره، دلیل اعتبارش محدوده. یعنی اونی که حجته اینه،
نه اصلا موضوع استصحاب اینه،
موضوع استصحاب و حجت اینه،
بقا مثلا ما از کجا داریم اضافه میکنیم، بقا ما داریم تحلیل عدلی میکنیم از نفسی عنوان بقا میاریم.
موضوع استصحاب که وقتی بگیم، اگر منظورتون اینه که اونی که حجته اینه، خب مختار شیخ دیگه،
اونی که حجته اینه استصحاب
نیست، استصحاب و حجت نیست، اون ظن غیر معتبر ظن و حجت نیست.
خب تو مبنای ما استصحاب هم ادله داره اتفاق میشه، یعنی عرفی و عقلی نیست، اونی که از ادله داره اتفاق میشه تو مواردی که نقض صدق کنه، اگر نقض صدق نکنه اتفاق نیست،
یعنی استصحاب حجت نیست، استصحاب مستفاده از این دلیل نیست، این غیر از آنی که بگیم ماهیتاً استصحاب نیست.
ماهیت استصحاب فیزیک از این دلیل استفاده میشه،
نه ماهیت از این دلیل استفاده نمیشه، حجیت از این دلیل استفاده میشه. ولذا استصحاب رو عنوان کرده بودن کسانی که به این روایات به قول شیخ استناد نکرده بودن، یعنی قبل از آنی که نطفه متمسکین به این روایات برای استصحاب منعقد بشه که میگن والد شیخ بهایی شیخ انصاری اینجوری میفرماد که اول من تمسک به این روایات، شاید صدها سال قبل استصحاب مطرح بوده. پس معلوم میشه استصحاب یک ماهیت جامعه‌ای داره که متقدمه به این دلیل خاص نیست. خب بعد از آن نوبت میرسه به این که خب مرحوم آخون قدس سر رو حالا رسید به این بحث که آیا ملاک مرحله سوم بحث ملاک در بقا بقای به نظر بقای موضوع به نظر عرفه یا به حسب دقت عقل یا به حسب لسان دلیل، ثمرش رو مرحوم آخون بیان کرد. نه استصحاب حقیقت شرعیه نداره، استصحاب یه حقیقت عرفیه ای داره که حجیتش تابعش از قیاس و دیگر شهرت اینا حقیقت شرعیه داره. حالا فوقش بگید شهرت حجت نیست مگر شهرت روایی، اما این معناش اینه که شهرت حقیقت شرعیه داره.
این الان مرحوم شیخ دروارتش متحد که میگه اختصاص پیدا کنه من جد به درشت که در رافع ذاتن و وصفن رافع وصفی اگر همون مانه همون رافع اصطلاحی و رافع ذاتی همون مانه دیگه، پس نمیتونه منظور مرحوم شیخ همون اصطلاح مرحوم ناینی باشه. الان منظورشون از رافع ذاتن و وصفن چیه؟
عبارت شیخ اینه
اشتان هم به یه حمد خارجی یا ذاتش مانع از ذاتش هست یا مانع از اوصاف.
موارد رافع ذاتن او وصفن یعنی مواردی که ذات محفوظ باشه،
یعنی اون شیخ ذاتن مانع باشه یا وصفن مانع باشه. رحمه آخون دستا در ضمن این کلام رحمه شیخ اونجا بیان میکنه میگه منظور یعنی در مانعیت شک باشه در اصل مانع یا در رافعیت موجود، یعنی دقیقا همون چیزی که مرحوم آینایی میخونه.
نمیدونم شاید منظور شیخ اون عباره، من که کلام شیخ رو از مصباح دارم نقل میکنم، ولی اون رافع ذاتن وصفن به معنای این که دو مورد رافع ذات و رافع وصف بعد از انحفاظ ذات، که انه اون بخواد بگه اختصاص پیدا میکنه به موارد شک در رافع، حالا چه رافع ذات چه رافع وصف، یعنی چه در موارد شک در موت زید و چه در موارد شک در عدالت زید. یعنی یه وقت اینه که شک در رافع به لحاظ ذاته، یه وقت شک در رافع به لحاظ وصف ذاته. شاید این منظور شیخ باشه. تو شبهات موضوعیه نه، در شبهات موضوعیه اگر ما ملاک رو بقا به نظر عقل بدانیم جا داره استصحاب، موضوع داره، برای اینکه شما شک میکنید که زید قبلا بوده الان هست یا نیست، شکتون به قول مرحوم آخون در عین ما تعلق به الیقین عقلا، چون زید به اختلاف ازمنه حقیقتش که عوض نمیشه.
بعد اشکالی که شبهات حکمی به موارد شکی در مقتضا در مطرح شد تو شبهات موضوعی هم مشترک الورود تلقی شد.
تو شبهات موضوعی هم تفصیل جا داره، منتها در شبهات موضوعیه اگر ملاک رو موضوع به نظر عقل بدانیم امکان داره ولو در بعضی از موارد بقا، ولی در شبهات حکمیه که انهو هیچ جا مرحوم آخون حرفش اینه در شبهات حکمیه هیچ جا دیگه استصحاب موضوع نداره، برای اینکه ما من موردن که شما شک در حکم میکنید مگر از باب اینکه این خصوصیتی اختلال پیدا کرده، و اگر خصوصیت اختلال پیدا کنه یعنی معنیش اینه که موضوع به دقت عقلی باقی نیست، اگر موضوع به دقت عقلی باقی نیست استصحاب دیگه در اون موردیه که دیگه موضوع بقا نداره. اما به خلاف شبهات موضوعیه که در شبهات موضوعیه ولو ملاک رو به نظر عقل بدانید جا داره مواردی احتمال بقا رو مثل اون موارد شکی در وجود زوات.
چون مرحوم شیخ چرا تفصیل داده بین شبهات حکمی و موضوعیه؟
آره اون شیخ تفصیل نداده.
بعد از اینکه اون بیان رو میکنه بعد میگه که ولی استصحاب کنیم اگر ملاک کنه باشه در شبهات موضوعی به اصره ها جاریه.
و به اصره ها جاریه از باب این که ذات باقیه دیگه منتها
باید دیگه شک در ذات جاری نیست دیگه اگر این بپذیریم ایشون دیگه نباید بین حکمی و موضوعی تفصیل بده باید بین راقه و ذات تفصیل بده.
حالا من نمیدونم ولی ذا مرحوم آخوندم تفصیل نداده دیگه، یعنی در موارد شک در مقتضی حتی در شبهات موضوعیه جاری نیست، مثل موارد شک در کلیت بعد از نقص ما به مقداری. ولی ذا مرحوم آخون عرض ما در توضیح کلامشون همین بود، منظور ایشون این نبود که لازمش اعتبار استصحاب در تمام موارد یعنی وجود موضوع برای استصحاب در تمام موارد شبهات موضوعی است. گفتیم در شبهات موضوعی بعد از آنی که ملاک بقاء موضوع به نظر اصله محلی براش باقی میمانه به خلاف شبهات حکمیه که هیچ موردی نخواهد داشت. بعد از این مرحوم آخون قدس سره حل کردم وارد این ثمره رو که متعرض میشه در حقیقت متعرض این جهت حالا میخواد بشه بعد از این ثمره که ثمره اعتبار موضوع به نظر عقل یا به نظر عرف یا به حسب لسان دلیل، این که اگر به نظر عقل ملاک باشه ثمرش اینه که در شبهات حکمی اصلا محلی برای موضوع نخواهد بود، و اگر ملاک لسان دلیل باشه خب ثمرش روشنه دیگه، یعنی اینکه ما کار نداریم به نظر عرف بقاصد میکنه یا نمیکنه، ما باید لسان دلیل رو ببینیم. اگر لسان دلیل اینه که الماء المتغیر نجسون بعد از زوال تغییر موضوع به حسب لسان دلیل باقی نیست، ولی اگر بگه الماء ینجس اذا تغییر یعنی موضوع به حسب لسان دلیل امریه، اون شرط از قبیل حالتیه که به عنوان قید و شرط ذکر شده، پس بنابراین استصحاب در این مورد موضوع و محل داره. اگر گفتیم ملاک در موضوع اصلا نظر و عرفه، عقل و کار نداریم، لسان دلیل و کار نداریم، شارع به هر لسانی بگه، اگر شارع به هر لسانی نجاست ماء متغیر رو بگه، عرف میگه آقا نجاست آب بعد زوال تغییر استمرار رو للنجاسه. حالا میخواد به هر لسانی بگه الماء المتغیر نجسون یا بگه الماء اذا تغیر ینجس. این بیان ثمره. حالا بعد از این بیان ثمره خوب دقت کنید، مرحوم آخون قدس سره میخواد یه مشکل اساسی رو حل بکنه که این که میگیم بقا به نظر عرف، اصلا بقا به نظر عرف یعنی چی؟ اصلا جا داره کسی بگه ملاک بقا به نظر مثلا غیر عرفه، یا اگرم میگید به نظر عرف یعنی چی؟ یعنی جنبه هم نفی داره هم اثباتی. جنبه نفی این که بگیم اصلا به یک معنا عرف ملاک نیست، جنبه اثباتی اینه که فقط عرف ملاکه، این با لسان دلیل یکیه. توضیح مطلب، مرحوم نانی قدس سره اینجا رو قشنگ معنا کرده، البته در مقام توضیح حرف آخون نیست، ولی در حقیقت کلام ایشون توضیحیه برای این مطلب، هم در کلام شیخ و یصل و توضیح حل کلام مرحوم آخون. قد یقال در مقام و یشکل، به این که اصلا ملاک در قضیه بقاء موضوع شما میگید یا باید نظر عقل باشه که عقلا موضوع باقی باشه، یعنی چه عقلا موضوع باقی باشه؟ بعد از آنی که بقاء به نظر عقل، عقل نمیتونه موضوع حکم شرعی رو تشخیص بده مگر سبیلی برای عقل نسبت به معرفت موضوعات احکام شرعیه هست جدای از لسان ادله که شما میگید معیار در بقاء موضوع نظر عقله. سن عقل راهی به تشخیص موضوعات احکام شرعیه از غیر ناحیه تبیین خود شارع به حسب ادله نداره و به حسب لسان ادله نداره. اصلا معیار در بقاء موضوع به نظر عقل اصلا یه امر نامعقولیه. خب این که بره کنار، شما میگید حالا معیار بقاء موضوع به نظر عرف یا به حسب لسان دلیل. منظور از عرف یعنی چی؟ منظور از عرف یعنی مثل همون عقل، عرف خودش موضوع حکم شرعی رو میتونه تشخیص بده جدای از موضوع از لسان ادله. این هم که چیز ناگفتنیه. پس این که میگیم موضوع عرفن یعنی به حسب ما یستفاد من لسان دلیل دیگه. پس اینا دوتا نشد. معنای این که موضوع بقایش باید به نظر عرف باشه یعنی به حسب ما یستفاد من دلیل. پس نشد به حسب ما یستفاد من دلیل امری در قبال بقای به نظر عرف. اگر منظورتون از بقای به نظر عرف بقای به نظر تسامحی عرفه، یعنی بعد از آنی که به حسب اون چه موضوع به حسب لسان دلیل عرفن فهمیده شد، ملاک در تطبیقم نظر مسامحی عرفه نه نظر دقی عقل، که این حرف امر ناگفتنیه. چون مسامحات عرف در تطبیق اعتباری نداره و اون چه اعتبار داره مسامحات عرف در تشخیص مفاهیم نه در تطبیقات مفاهیم در مصادیق. پس اصلا یعنی چه میگید معیار در موضوع آیا عرف هست؟ اصلا متعیناً باید شما بگید معیار در بقای موضوع اون چه از لسان دلیل فهمیده می شود و اون چه گفته می شود از این که معیار نظر عرفه، مردشم به همون فهم عرف از لسان دلیله. و این که ادعا بشود ملاک بقای موضوع به نظر عقله بعد از آنی که عقل مجالی برای معرفت موضوعات احکام نداره، معنا نداره که مرجعیت عقل و ملاک قرار دادن. و اگر منظور اینه که بعد از آنی که به حسب لسان دلیل و فهم عرف از دلیل موضوع دلیل تشخیص داده شد، در تطبیق آیا ملاک عقل یا عرف؟ خب اینجا متعینه که ملاک عقله نه عرف. چرا؟ برای که مسامحات عرف در تطبیق دیگه ارزشی نداره. اگر عرف تشخیص داد که موضوع حکم شارع کیلو که عبارت از 1000 گرمه، 300 کیلو مثلا که عبارت از نصابه، یا 300 و اندی که عبارت از نصابه، دیگه نتیجهش این میشه که 300 و اندی همون 1000 به دقت گرم، نه اینکه به نظر مسامحی بگید 999 گرم هم 1 کیلوه، چون عرفاً مسامحتاً 1 کیلو رو بر 999 گرم هم تطبیق میکنه. پس یا مرحوم آخون اصلا یعنی که تردید بین معیار بودن بقاء موضوع به نظر عقل یا عرف یا لسان دلیل؟ این شبهه است که در مقام ممکنه مطرح بشه که در معنای اعتبار موضوع به هر یک از این انظار. اینجاست که مرحوم آخون قدس سره هم خواسته این مشکل رو مرتفع بکنه، معنا کنه، و بعدم مختار خودش اینه که معیار بقای موضوع به نظر عرفه، که توضیحیه که بعد مرحوم واقون داره. خوب دقت کنید اینجاست که خیلی ها هضم این مطلب برشون مشکله، و من یقین دارم مرحوم واقون اینجا خیلی نفس زده، از کر و فر در عباراتش، رفت و برگشتش احساس میشه، جان مطلب رو حس کرده و خواسته افاده بکنه، منتها حالا ممکنه عبارت یه قصوری هم داشته باشه که نیاز به توضیح داره. مرحوم آخون قدس سر رو میفرما اون چه گفته میشه معیار در بقاء موضوع به نظر عرف ملاکه، دیگه بر نگردید بگید که حالا این شبهه رو پس زمینه بکنم، بر نگردید باز بگید که خب اگر عرف فهمید موضوع شیء خاصیه دیگه جا برای استفهام باقی نمیمانه. خب موضوع رو عرف فهمید دیگه، حالا فهمید ولو به حسب لسان دلیل، موضوع رو عرف فهمید و دیگه اصلا استفهام چه محلی براش باقی میمونه بعد از آنی که موضوع حکم شرعی عرفاً معلوم شد؟ مرحوم آخون میفرماد لا منافاته بین این که موضوع در باب استصحاب به نظر عرفی محقق باشه، ولی در این حال حکم نسبت به اون موضوع محقق نباشه. به تعبیری دیگر بحث ما در اون موضوعی است که از دلیل استصحاب فهمیدیم که باید باقی باشه، منافاتی نیست که موضوع عرفاً به لحاظ دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک باقیه، اما موضوع به حسب دلیل حکم واقعی که میگیم شک در استمرارش داریم موضوع محقق نیست. فلا منافات بین ان یکون موضوع به حسب مناسبات حکم موضوع به حسب مرتکز فی الهان العرف شیئون و به حسب کونهی مفهوما من الدلیل از دلیل فهمیده نشد. موضوع به حسب مرتک ضعف الاذهان معلوم شد چیه به لحاظ دلیل استصحاب، اما همین موضوع که به لحاظ دلیل استصحاب معلوم شد اما به حسب دلیل حکم واقعی موضوعیتش برای حکم معلوم نشد، و الا کان من الغاء الخصوصیه که دیگه بعد از اون نوبت به استصحاب نمیرسه. یعنی این که شارع گفته الماء المتغیر نجسون، از این دلیل اون چه فهمیده میشود اینه که حکم به نجاست در ظرف تغییر هست، این فهمیده می شود، و ازش فهمیده نمی شود که حکم به نجاست بعد از زوال تغییر هم محققه. اگر فهمیده می شد این معناش الغاء خصوصیت بود، معناش این بود که موضوع الماء المتغیر نیست بلکه موضوع ذات مائه ولو بعد زوال تغییر، الغاء خصوصیت به لحاظ حالت. اونجایی که از دلیل به حسب فهم عرفی الغاء خصوصیت فهمیده نشد، از دلیل چه حکمی؟ حکم نه استصحابی، حکم مستصحب، نجاست ماء متغیر که اون امریست که شما میخواید بعد زوال تغییر استصحابش کنید، اون دلیل متضمن نجاست ماء متغیر مفهوم ازش به حسب نظر عرفی نجاست فی حال تغییره. عرف میگه من از این دلیل نجاست بعد تغییر را نمیفهمم و الا کانه من الغاء خصوصیه. در این حال این عرفی که میگه من نجاست را از این دلیل بعد زوال تغییر نمیفهمم، میگه اگر نجاست بعد زوال تغییر محقق باشه که من از اون دلیل نفهمیدم، فهو چیه؟ بقاء للنجاسه.
وحدت
عرفی
شما میگید موضوع باقیه،
موضوع باقیه یعنی به حسب ما فهم من دلیل الحکم به نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغییر اون موضوع الحکم محقق نیست از نظر عرف. میگه که آقا گفت الماء در حال تغییر، نگفت الماء بعد زوال تغییر. به حسب ما فهم از دلیل نجاست، نجاست بعد زوال تغییر رو از دلیل نفهمید.
موضوع چی بوده؟
موضوع به حسب اون چه شارع حکم علیه به نجاسه، میگه شارع در حال تغییر فقط حکم به نجاست کرد، نسبت به بعد زوال تغییر من از دلیلش نفهمیدم که حکم به نجاست کرده، نه نفسن نه به الغاء الخصوصیه. راست کردم، نه نفسن نه به الغاء الخصوصیه. عرف میگه من نفهمیدم از اون دلیل که شارع حکم به استمرار نجاست کرده، ولی میگه به حسب وضع و لغت خود من، به حسب وضع و لغت خود من اگر نجاستی که در حال تغییر بود اگر بعد زوال تغییر باشد استمرار للنجاسه، فلا ولا منافات ان يكون الحكم ولو به حسب مناسبت الحكم والموضوع ان يكون الموضوع به حسب مرتكب الاذهان محققا ولا يكون به حسب ما فهم از دلیل حکم واقعی محققا.
موضوع داره
الماء ينجس، الماء المتغير ينجس، از اون برای اون نیست، اما برای اون موضوع دلیل استصحابی که گفته کل ما کان الشيء ثابتا سابقا و کان محققا فی اللاحق و کان باقیا فی اللاحق احکم بالاستمرار، موضوع اینجا هست. مراجعه کنید این کلام مرحوم آخون قدس سره که ینبغی ان یکتب بالذهب بالتبر، این از اون حرفات که لولا لما قام للاستصحاب عود عمود و لخضر له عود، اصلا استصحاب از بدو الانهای کشک لولا فهم این مطلب. والحمدلله رب العالمین.
قد يكون مثلا دليل الحكم والاجماع،
قد يكون الاجماع
اصلا
ربما لا يكون هناك. خوب میگه ایشون اصلا گاهی وقتا حکم به اجماع ثابته، گاهی وقتا حکم به ملاک عقل ثابته، ولیکن عقل ملاک حکمش جای خود. عرف میگه که اگر حکم اینجا در زمان متأخر باشه انا اعتبره بقاء للحكم، اما باق اولا. نزاع تصمیم اگر خب یعنی فعلا در تمام موارد باید به لسان دلیل ببینیم. نه موضوع در لسان دلیل به حسب ما یفهم انه حکم در موردشه فهمیده نمیشه، بلکه موضوع به حسب لسان دلیل باقیه، یعنی اون عنوان لغویش محققه یا نه، عنوان لغویش. اما اون فرض این اون دلیل داله بر حکم داله بر سقوط اون عنوان لغوی علل اطلاق نبود، داله بر سقوط اون عنوان لغوی در حالتی بود، گفت الما اذا تغییر ینجز، خب الما اذا تغییر اون جایی هم که زال تغییر الما هو الما. چرا باقیه؟ اگر گفته الما اذا تغییر ینجز ایشون میگه موضوع دلیل باقیه، اما اگر بگه الما اول متغیر
که بینید چون تغییره، یعنی بخواست اگر میگه موضوع دلیل باقیه دیگه نیازمند استثبات،
چرا نیازمنده؟ برای این که اون موضوع الما رو فی حالت تغییر گفت ینجز، اما اون موضوع که الما فی حالت زوال تغییر رو که نگفت ینجز، یعنی به حسب لسان دلیل موضوع در مقابل شرطه. اینی که تو ذهن شریف شما آمده اینه که موضوع رو جمع‌بندی، این نیست موضوع جمع‌بندی که فرق نمی‌کنه بگه الماء المتغیر یا الماء اذا تغیر، اونی که موضوعه الماء اگر موضوع قرار بگیره در قبال شرط، شرط در قضیه که به نظر عقل همش موضوعه، اما اونی که میگه لسان دلیل یعنی اگر در مقابل شرط، در قبال شرط یعنی اینکه شما با قطع نظر از این شرط موضوع رو باید محفوظ بدونید فی الحال که هست.
محلت متعلق
تا اینجا باز؟ بله دست شما دردم، شما خدا خیرتون بده. این آقای اسکندری مقصر بود، من متوجه نشدم.
محلت متعلق هست؟ آخه ما میگیم متفاهم عرف به حساب دلیل خود مثل ادا تغییر عرف اینجا تحقیق نمیده، میگیم محقق نیست، ولی به حساب دلیل استثبات میگیم محققه. خب متیقن عرف اینه که نیست به حساب لسان دلیل، تو موضوع خود دلیل استثبات یقین عرف عقل شده،
یقین عقل شده، اما یقین به چی؟
یقین به موضوع خود دلیل،
یقین نه
بود.
یقین به حسب موضوع معقود در لسان دلیل عقل نشده، در شارع در دلیل استثناء گفته متا صدق النقض لا تنقض، نقض یعنی هر کجا استمرار صدق کرد حکم به استمرار کن،
استمرار چی
چیزی؟ استمرار حکم، استمرار حکم، نه در اون موضوع هر کجا عنوان استمرار صدق کرد، اگر شارع گفت هر کجا آب بود وضوی با اون درسته، یعنی هر کجا آب وجود داشت آب به نظر عرف
درسته،
هر کجا به نظر عرف استمرار صدق کرد اون رو به استمرار کن،
اینجا به نظر عرف آب نباشه باز میتونیم بگیم مصداق استمراره، نمیشه دیگه، اینجا به نظر عرف این مصداقیه، این اذا تغییر نیست دیگه، نمیتونیم بگیم مشمول دلیل
نه مصداق ممکنه گفتیم که به حسب اونی که اذا تغییر
آخه
آقای من اذا تغییر موضوع ساز نیست، اونی که میگه لسان دلیل، میگه لسان دلیل موضوع رو در مقابل شرط فرض میکنه، نه همین که بهشون عرض کردم، نه موضوع حکم شارع بعد از جمع بین اون ذات و قیود.
عرف چی
میبینه؟ عرف موضوع در مقابل شرط میبینه یا موضوع؟ عرف موضوع به حسب ما یفهم از اون دلیل، ما یفهم نه ما یفهم انه موضوع اون دل استمرار، ما یفهم از اون دلیل که گفته نجسون، میگه نجاست رو در حال تغییر گفته،
پس بعد از حال تغییر دیگه موضوع نیست،
نه نمیگه بعد از حال تغییر موضوع نیست، میگه بعد حال تغییر رو از اون دلیل دیگه نمیفهمم، ولی عرف میگه به شما بگم اون دلیل که نگفت بعدا نجسه، ولی من یک شاهی هستم، سلطان وضعی هستم که کاری به شارع ندارم، میگم اگر حکم بعد از اون هم محقق بود بعد زوال تغییر، هذا استمرار للنجاسه، چون به حسب مناسبت حکم و موضوع نجاست متقوم به تغییر نیست، به نحوی که اگر تغییر زائل شد نجاست محقق باشه، از قبیل نجاست التراب بعد نجاست الکلب یا نجاست الملح بعد نجاست اللحم باشه،
باز با دلیل استثاب یکی میشه، متفاهمش از دلیل خاص تفاهمش از دلیل استثاب باز یکی میشه. مناسبات حکم موضوع،
مناسبات حکم موضوع، مناسبات حکم اگر مناسبات و موضوع به این معنا باشه که حکم نجاست به حسب ما یفهم از اون دلیلی که میگه الماء متغیر، معناش این از خود اون دلیل فهمیدیم که نجاست بعد از تغییر هم هست. این مناسبت نبود، فرض اینه، اعتراف کردیم به حسب ما یفهم من ذاک دلیل، اون دلیل نسبت به ظرف بعد از تغییر قاصره.
بله توجه به ارتکاز عرف که موضوع رو در اینجا واحد میبینه باعث نمیشه که در واقع الغای خصوصیت بکنه از خصوصیت در...
نه دیگه، موضوع رو واحد میدونه به حسب ما یناسب که برای سلسل استمرار، اما موضوع رو واحد به این معنا که بگه شارع اینو گفت، مثل رجل شک بین الثلاثه و الاربعه، اون میگه آقا جون این گفته مکلفی که شک کرد، هر چی شما تو سرتون بزنید بگید آقا گفت رجل، رجل یعنی مرد، بیفت کاره این وضع تحصیل لفظی رجله، ولی این قالب رجلون شکه یعنی مکلفون شکه، زمین برید هوا برید میگه مکلفون شکه، این الغاء خصوصیته. ولی اون مناسبات و موضوعی که اینجا میخواد در رابطه با این بقای موضوع گفته بشه، غیر از اون مناسبت حکم و موضوعیه که موجب تعدی حکم از اون عنوان رجل به مرأه.
بحث
سوالات
که
اتفاق شرعی
اتفاق خود بود نمکمان فهمونه بگی شرعی اتفاق موضوعش یهود باشه،
بله،
یعنی اون اینطور فهمید که شارع موضوع رو یهود قرار داد، شما فهمونه این که شارع چی موضوع قرار داده مهم نیست، همین که اگر از من باشه ادامه هم
آره الانم میگه
این الان در واقع شد این بقای
تفاهمی،
چون
هیچ بقای تفاهمی
حکم شرعی یعنی شارع موضوع خودش رو در عالم جان قرار داده چی؟ یهود،
یهود
به حیث تقییدی
همون جوری تقییدی که موضوع نجاست رو الماء المتغیر قرار داده.
بله ولی این تو الماء المتغیر بود اینجوری میگه یه موضوع ما ازا تغییر،
یعنی که یعنی با اینکه شارع گفته الماء المتغیر، با اینکه
حقیقت چیز
دیگه، حقیقت چیز دیگه است، الغاء خصوصیت حقیقت چیز دیگری یعنی چی؟
شرط و حالته بود،
شرط و حالته یعنی این که بدون اون حکم به نجاست نشده،
حکم به نجاست نشده چون حالت شرط و حکمه،
خب شرط و حکمه حالته یعنی چی؟
شرط و حکمه دیگه،
شرط و حکمه یعنی اگر حکم بعد از این هم صاحب بشه استمرار اون، درسته؟ یک تون رد نشید، یعنی اگر بعد از زوال تغییرم نجاست باشه استمرار اون نجاسته. خب عرف میگه بابا موضوع تکلیف مکد، ولی گفتن یهودیا، اما موضوع به حسب مناسبات انسانه، ولی شعر بله انسان در حال یهودیت یه حکمی داره، ممکنه بعد از زوال یهودیت اون حکم زائل بشه، ولی به حسب مناسبات اینه، به این معنا که اگر بعد از زوال یهودیه این حکم ثابت باشه فهو استمرار للحکم لا حکم جدید. نه بابا ما از خونه بیرون آمدیم و این حرفا رو زدیم،
مناسبت حکومت برای یهود بوده برای اینکه چون مکلف بوده
همینه، به ما مکلف این حکومت
به
ما هم یهود شارع قرار داده، لسان دلیل اینه که لسان دلیل اینه که حرمنا علی الیهود، اصلا آمده یا ایوه الیهود کذا و کذا با این صورت، ولی خب شارع اینو گفت، ولذا بعد از زوال یهودیت من از اون دلیل به حسب ما یفهم من الدلیل ثبوت حکم نفهمیدم، ولی میگه خود شارع به شما گفته که هر کجا حکم ثابت شد و شک در استمرارش داشتید حکم به استمرار کنید، این یهودی اگر شد مسلمون، اگر حکمی که در حال یهودیت بوده الان باشه، این یهودی تو سر خودش میزنه میگه که بابا یهودی بودیم این حکم بود، الان هم که هستیم این حکم باقیه بر ما، چرا؟ ولی
یهود رو به گونه قرار بده که بعدش اصلا حکم نتونه، یعنی یه حکم جدید
شده. نه این دیگه دست شارع نیست، این ملاکش وضعه، این همونیه که عرف سلطانه درش، هو الاول و الاخر،
یعنی شارع اگر واقعا موضوع خودش در اون لوح محفوظا یهود قرار داده به گونه که بعدش هم اگه
گوش بدی که باشه باید جعل جعیدی جعل دیگه، همینجا عرف میگه که من که نمیدونم شارع موضوع خودش چی قرار داده، ولی حکمی که اگر قبل بوده جعل دیگری نسبت به بعد باشه هو استمرار للحکم. دو تا جعل داشته.
آره
این از مامسوان
سعودی
نبود که
اصلا
خودش هیچ کاره است، فقط میگه سمت شاره چی کار کرده. خودش چه در هیته احکام شاره وارد نمیشه فقط سمتش چی کار کرده.
آقای من الانم در هیته شاره وارد نشد، الانم نمیگه شاره حکم به استمرار کرده یا نه، در هیته خودش ورود پیدا کرد، میگه صدق استمرار هیچ کاری نداره، اصلا عرفیه که لایی که متدین نیست. نه از حکم، یعنی مناسبات حکم و موضوع تعیین کننده صدق عنوان استمراره، نه تحقق و استمرار الحکم. و فرق بین صدق الاستمرار و بین استمرار الحکم چه فرق کنه؟ تکراره
همینه
منطقه ها میگن که بقا منوط به استمرار، هم منوط به بقا موضوعه. حالا که میگن به بقا موضوعه، اون وقت خب حالا بقایی که میگید این بحثه. نه خیلی جاها فرض میشه، خیلی جاها بحثه به مناسب. شاره گفته الخمرو حرامون، الان شده سرکه. شک اگر شک کنید که آیا سرکه حرام یا حلال، نمیتونید استصحاب حرمت خمر بکنید. قطعا فرق میکنه، خمر با سرکه یه ماهیته. تازه تو همون کشمش و عنب هم بعضی ها تشکیک کردن، گفتن ماهیتا دو تاست و این از قبیل تبادل حالات نیست.